أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقامات بحث از استصحاب، مقام دوم در بیان ادله حجیت استصحاب و اقوالی که در حجیت استصحاب است، این رو به ترتیب مقام دوم در دو موضوع بحث در مقام دوم در دو موضوع بنا شد انجام بشه. موضع اول در بیان ادله به وجودی که برای حجیت استصحاب بود استدلال شده، موضع دوم هم در بیان اقوالی که در حجیت استصحاب هست، به این که کدوم یک از این اقوال می شود ملتزم شد. در قسمت اول که موضع اول از بحث بود، خب روایات متعددی وجود داشت که به اونها استدلال شده بود علاوه بر اجماع و سیره اغلا و بنای اغلا و علاوه بر اینها یا حکم عقل، علاوه بر اینها روایاتی متعددی وجود داشت که به اونها استدلال شده بود برای حجیت استصحاب. نتیجه بحث در قسمت اول این شد که هرچند بعضی از روایات دلالت بر حجیت استصحاب ندارند، مثل این سه تا روایت اخیر که روایات واضح در طهارت و حلیت بوده، ولی روایات قبل از این سه روایات، در اون روایات که از جهت سندی عمده اونها من حیث سند معتبر بودن، دلالت اینها بر حجیت استصحاب تمام بود و با تقریب هایی که در بعضی از اون روایات وجود داشت، مستفاد از اون روایات که البته عمده اینها صحاح ضراره بودن، با تقریب هایی که وجود داشت مستفاد از روایات حجیت استصحاب به عنوان قاعده عام بود، ولو مورد روایات در بعضی از اینها موردشون حکم خاص بود، مورد امر خاصی بود، مثل طهارت از حدث یا در بعضی طهارت از خبر، ولی با قرائن و شواهدی که در این روایات وجود داشت حجیت استصحاب به عنوان قاعده عام با همین عنوان عدم نقض یقین به شک می شد از اون روایات استفاده بشه. حالا در این موضع دوم بررسی اقوال و آرایی است که در حجیت استصحاب وجود داد. همونطور که در مقدمه پنجم در مقام قسمت مقدمات بیان شد، برای استصحاب اقسامی مطرح شده به جهات به خاطر تقسیماتی که در استصحاب هست، من جهات عدیده از نوع خود استصحاب از نوع مستصحاب تقسیم اقسام متعددی داشت و اختلاف بود در اینکه استصحاب حجیت دارد در تمام به لحاظ تمام این اقسام یا اینکه نه حجیت ندارد. یک قول به حجیت استصحاب بود به نحو مطلق، یک قول به عدم حجیت استصحاب بود و یه اقوالی هم این وسط وجود داشت که حاصل اون اقوال تفصیل در حجیت استصحاب بین موارد بود. همونطور که قبلا اشاره شده، تفصیل‌های متعددی مطرح هست در کلمات، ولی عمده تفصیلات، عمده اقوالی که به تفصیل برمیگرده مهم هستند و در کلمات مورد نقض و ابرام قرار گرفتن، چهار تا تفصیلیه که باید از این چهار تا تفصیل بحث بشه، ببینیم آیا این تفصیل ها ثابته یا اینکه استفاق حجت است به صورت مطلق. این چهار تفصیل به این ترتیب بحثش هم به این صورت میشه که اول از تفصیل بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع از این تفصیل شروع میکنیم، بعد تفصیل دیگه تفصیل بین جایی است که حکم شرعی مستفاد از حکم عقل باشه و بین جایی که از حکم عقل استفاده نشده باشه، حکم از دلیل نقلی استفاده شده باشه. تفصیل سوم و همون تفصیل بین جریان استصحاب در شبهات حکمیه در ناحیه حکم و استصحاب در ناحیه موضوع هست. تفصیل چهارم تفصیل بین احکام تکلیفی و احکام وضعیه. به ترتیب از این چهار تا تفصیل بحث میشه. اما تفصیل اول بعدش تنبیهاتی، الان در مقام دوم هم بحث اول حجیت ادله و اقوال، بعد که تمام شد در مقام سوم تنبیهات بود. الان در قسمت اول از این چهار تا تفصیل بحث میشه. اما تفصیل اول تفصیل بین جایی که شک از قبیل شک در مقتضی باشه و بین جایی که شک در بقای متیقن ناشی باشد از شک در وجود رافع. آیا این تفصیلی است که بله از به مرحوم محقق صاحب شرایع نسبت دادن در معارج مقتضای کلامیشون تفصیل بین این دو قسم هست؟ بعدا در کلام محقق خانساری این تفصیل مورد قبول قرار گرفت. مرحوم شیخ انصاری قائل به این تفصیل شده و در کلمات مرحوم همدانی و کلمات مرحوم نامینی تقریب شده این تفصیل و اختیار شده این تفصیل. بعض از اعلام هم در مثل منطقه قائل به این تفصیل شده. تفصیل بین جایی که شک از قبیل شک در مقتضی باشه و بین جایی که شک از قبیل شک در رافع باشه. بحث در این تفصیل در دو مقام مطرح میشه. مقام اول از بحث در اینی که مراد از مقتضی در کلام کسانی که قائل به این تفصیل شدن که عمده اینها مرحوم شیخ انصاری باشه، مقصود از مقتضی چیه؟ مراد از شک در مقتضی چیه؟ این که طبعا معلوم بشه که موضوع بحث چیه. مقام دوم در اینه که حالا این تفصیل صحیح هست، وجه یا وجوهی که برای اثبات این تفصیل مطرح شده آیا تمام هستند یا اینکه نه این وجه تمام نیست و ما باید به ادلاق ادله حجیت استصحاب استدلال بکنیم و حکم بکنیم به حجیت استصحاب مطلقا بلا فرق بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع. اما مقام اول از بحث که مراد از مقتضی در کلام مرحوم شیخ و اونایی که قائل به این تفصیل هستند چیه؟ خب اینجا در کلام مرحوم ناهینی و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده که در بدو امر احتمالاتی در مراد از مقتضی وجود داره که این دقیقا چهار احتمال در بدو امر داده میشه، ولی اونی که صحیح هست فقط احتمال چهارم. احتمالات قبلی نمیشه مراد مرحوم شیخ باشه و کلام شیخ را ناظر به اونها بدونیم. اون احتمالات چهارگانه عبارت از اینه: احتمال اول در مراد از مقتضی اینی که مقصود از مقتضی تکوینی باشه که ازش تعبیر به سبب جزء العله میکنن، به اعتبار اینکه علت مرکب هست از سبب شرط و عدم مانع، اونی که مؤثر حقیقی هست سببه. گاهی از این سبب تعبیر به مختلی میکنن، بس احتمال اول این که مقصود از مختلی همون مختلی تکوینی باشه که برگرده به که عبارت اقلای از سبب تکوینی باشه، این یک احتمال. آیا می شود کلام مرحوم شیخ را، مقتضی در کلام شیخ را بر این معنا حمل بکنی یا نه؟ اینجا در کلام مرحوم های خوبی اومده که ما نمیتونیم مراد شیخ را این معنا بدانیم، مراد شیخ را این معنا بدانیم. چرا؟ به جهت به دو وجه. به خاطر اینکه اولا مرحوم شیخ قائل به جریان استصحاب در عدمیات، اعدام و امور عدمی هم، و حال این که در بحث امور عدمی اونجا اصلا مقتضی یا سبب وجود نداره تا بگیم که شک برگرده به شک در سبب در مقابل شک در جایی که سببش مغرض باشه، شک در مانع مثلا باشه. این با اون با رأی مرحوم شیخ به جریان استصحاب در عدمیات سازگاری نداره. این یک وجه. وجه دیگه اینه که مرحوم شیخ در احکام قائل به جریان استصحاب هست، استصحاب رو در احکام شرعیه جاری میکنه، و حال این که احکام شرعیه که مقتضی تکفینی ندارن، احکام امورات اعتباریه هستن که وضع و رفع اینها به ید معتبر به ید شارع هست، امر جهلی و اعتباری مقتضی تکوینی درش وجود نداره. اگر مراد مرحوم شیخ از مقتضی مقتضی تکوینی و سبب باشه، خب در اینجا که اصلا قائل باشه به این که در استصحاب وقتی جاری می شود که مقتضی و سبب تکوینی احراز شده باشه، شک در وجود مانع است، اینجا اصلا مورد نداره که جور مرحوم شیخ در احکام بخواد استصحاب بکنه. پس احتمال اول این بر احتمال اول که مراد از مقتضی مقتضی تکوینی و سبب تکوینی باشه، این با مبنای مرحوم با مبنای مرحوم شیخ در جریان استصحاب سازگاری نداره. البته در کلام مرحوم های کویی و همینطور در کلام مرحوم های کویی ناظر به کلام مرحوم شیخ هست و بر اساس کلام مرحوم شیخ فرمودن مقتضی را یعنی قائل به تفویض را فقط مرحوم شیخ ملاحظه کردن، گفتن مرحوم شیخ قائل به این نمیشه، مقتضی در کلام شیخ را به این معنا هم میکنیم. مرحوم ناینی مدار وسیع‌تر مسئله را ملاحظه کردن، گفتن که حتی مرحوم محقق صاحب شرایع در معارج که قائل به مقتضی هست، او هم مراد اینها از شیخ و مرحوم محقق هیچ کدوم از اینها مقتضی و سبب تکوینی نیست. حالا این با کلام مرحوم محقق می سازه یا نمی سازه، اینجا خب اشکالی هست که در کلام مرحوم امام به مرحوم ناینی اشکال کردن که به ملاحظه کلام مرحوم شیخ ولو شما نمی توانید مراد از مقتضی را مقتضی تکوینی بگیرید، ولی اونی که مرحوم محقق در معارج گفته مثل بر اساس مثال هایی که زده، ظاهر کلامیشون در مقتضی همون مقتضی تکوینی هست، همون سبب تکوینی هست. بله، بر اساس اونجا که در کلام مرحوم شیخ اومده باید مقتضی رو مقتضی نباید مقتضی رو مقتضی تکوینی بگیریم. ولی بله، پس در این تا اینجا احتمال اول که مقصود از مقتضی مقتضی تکوینی باشد، این با مراد شیخ اینا نمیتونیم ما با کلام شیخ بگیم مراد مرحوم شیخ اینه. در کلام شیخ این احتمال منتفی هست، این احتمال اول. احتمال دوم در مقتضی مراد از مقتضی اینی که مراد مرحوم شیخ از مقتدی که در او تفصیل داده استصحاب را در او جاری نکرده، مراد از مقتدی موضوع باشه. از کجا میگید مقصود از مقتدی موضوع هست؟ به جهت این که اصطلاحی در بین فقها رایج است که نسبت به احکام تکلیفی از موضوع در احکام تکلیفی تعبیر به مقتدی میکنند و نسبت به احکام وضعی از موضوع تعبیر به سبب میکنند. مثلا در باب حج بله موضوع که استطاعت و مستدی باشه اینو میگن مقتضی وجوب حج. در باب بیع و اینها که موجب ملکیت میشه موضوع که همون انشاء بیع باشه، اسباب خاصی که از او تعبیر به سبب میکنن، بیع به غیر اون از امور دیگر که سبب تحقق یه نتایجی هستن، نتایج اعتباری هستن، از او تعبیر به سبب میکنن. خب اینجا در مقام گفته بشه بر اساس اون اصطلاح مراد مرحوم شیخ از مقتدی همون موضوع هست، که همه مرحوم شیخ بخواهد اینجور بفرماید که استصحاب گر جایی جاری می شود که موضوع احراز شده باشه و شک در رافع و رافع باشه، ولی اگر در اصل وجود موضوع شک و تردید باشد استصحاب جاری نمیشه. این احتمال دوم. آیا می شود مراد مرحوم شیخ در این تفصیل این احتمال دوم باشه؟ این قسمت رو هم گفتن این احتمال هم نمی تواند مراد مرحوم شیخ باشه، این معنا نمی تونه مراد مرحوم شیخ باشه. چرا؟ به جهت این که هر چند وجود موضوع در جریان استصحاب شرطه. اگه کسی بگه که استصحاب در جای جاری می شود که موضوع احراز بشه، مطلب صحیح هست، چون اگه موضوع احراز نشه موضوع تغییر بکنه، حالت موضوع حکم متیقن امری باشه، موضوع مشکوک امر دیگه باشه، ما اگه بخواهیم استصحاب بکنیم میشه قیاس دیگه، اصرای حکم از یه موضوعی به موضوع دیگه میشه. اگه شک در بقای موضوع هم داشته باشی میشه شبهه قیاس، شبهه اصرای حکم من موضوع یا موضوع آخر. وجود موضوع در جریان استصحاب شرطه، ولی بله وجود موضوع شرطه، ولی حرف اینو نمیشه گفت مراد مرحوم شیخ این در اینجا اینه، مراد مرحوم شیخ در اینجا اینه. خب این چرا؟ به جهت اینکه خود مرحوم شیخ در یعنی این امر واضحی است که بعدا در یک در تنبیهات استصحاب مثلا اونجا مطرح میشه که استصحاب در صورت جاری میشود که موضوع باقی باشه، موضوع حکم سابق باقی باشه، ولی موارد شرط مطرح نشه. در کنار اون بحث که بحث احراز موضوع هست این تفصیل در اقوال مطرح شده. بله در عین اینکه مرحوم شیخ استصحاب را جاری نمیداند الا مع احراز موضوع، در عین حال فرموده که در جریان استصحاب بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع تفصیله، یعنی که در شک در رافع ولو موضوع هم وجود داشته باشه در عین حال از جهت اینکه مورد در موارد شک در مقتضی ولو موضوع هم وجود داشته باشه، ولی از جهت اینکه ما بله از جهت اینکه شک در ناحیه مقتضی هست استصحاب جاری نمیشه. نه اینکه استصحاب اصلا مورد از موارد استصحاب نیست، موضوع ندارد. اینکه در کنار بحث از احراز موضوع این تفصیل مطرح شده معلوم میشه که در این باب که بحث شک این بحث تفصیل بین شک در مقتضی و شک در مانع هست، خصوصیات دیگر مفروغان انه، وجود امور دیگر مفروغان انه، از نایه غیر او داره بحث میشه. پس این احتمال دوم هم با کلام مرحوم شیخ سازگاری نداره. احتمال سومی که در کلام در مراد از مقتضی در کلام مرحوم شیخ داده شده اینه که مقصود از مقتضی ملاک باشه، از جهت این که مسائل مفاسد در متعلقات در حقیقت سبب جعل حکم میشه، از به این جهت از اونها از ملاک تعبیر به مقتضی میکنن، چون در حقیقت علت جعل همون وجود مصلحت و مفسده موجوده. این منشئیت مسائل و مفاسد برای تحقق احکام و سببیتش مصحح اطلاق عنوان مقتضی بر ملاک شده. خب اینجا هم کهنه در این تفصیل در دهسه به احتمال سوم که بگه مراد مرحوم شیخ و مثلا مرحوم محقق اینه که بگن استصحاب در جای جاری می شود که ملاک را احراز بکنن، اصل وجود ملاک احراز بشود و شک در وجود مزاحم ملاک باشد. ولی اگر در اصل وجود ملاک شک بشه، اینجا دیگه استصحاب جاری نمیشه. بر اساس احتمال سوم مراد از مقتضی ملاکه و قائل به تفصیل حرفش این میشود که استصحاب در جای جاری میشود که ملاک احراز شده باشه، شک در وجود مزاحم باشه. ولی در موارد شک در اصل ملاک استصحاب جاری نمیشه. این احتمال سوم. آیا این احتمال سوم می شود مراد مرحوم شیخ باشه؟ کلام مرحوم شیخ در این تفصیل رو حمله بر این می دونیم بکنیم یا نه؟ اینجا هم در کلام مرحوم آقای کوهی و هم در کلام مرحوم نائینی فرمودن که ما نمی تونیم این معنا را مراد مرحوم شیخ بگیریم. چرا؟ چون اگر این معنا را بخواهیم مراد از تفصیل بگیریم، در حقیقت این برمیگرده به اینکه باب استصحاب مستور بشه، به خاطر اینکه چون شما گفت استصحاب در جای جاری میشه که علم به ملاک داریم، ما از کجا ملاکات احکام را علم به بقای ملاک از کجا داشته باشیم که ملاک باقی هست، اصل ملاک هست، شک در وجود مزاحمه. ما علم به بقای ملاک نداریم، احاطه به ملاکات نداریم. خداوند متعال علام الغیوب ایشون هستن که میتونن احاطه دار ملاکات رو میدونن، و الا مکلفین مردم عادی علم به ملاک ندارن الا فی موارد نادره، بخاطر اونم بخاطر دلیل خاصی که در اینجا اومده. اگر شیخ اگر مرحوم شیخ با تفصیلش مربوط به این معنا باشد که در اجرای استصحاب باید علم به بقای ملاک داشته باشی، شک در وجود مزاحم داشته باشی، معنیش این استصحاب جاری نشده در دو موارد. این دلیل بله اینی که نمیتونه مراد مرحوم شیخ در اینجا این باشه. و بله بعدم از باب توضیح مطلب گفتن که مثلا مرحوم شیخ در بعضی از جاها میگه استصحاب جاری میشه، در بعضی جا استصحاب جاری نمیشه. در مثال در بحث در معاملات در موارد شک در بله شک در لزوم در معاطات، اگه اصل افاده معاطات ملکیت رو احراز کردیم، نمیدونیم که مفید ملکیت لازم است یا نیست. خب اینجا مرحوم شیخ فرمود که بعد رجوع احد المتعاملین استصحاب ملکیت میکنیم، استصحاب ملکیت رو در اینجا جاری کرد. ولی در بحث خیار قبن و اینا در بحث خیارات فرموده اگه اصل خیار ثابت بشه، شک در فوریت و تراخی بشه، اینجا جای استصحاب نیست. اونجا را از باب شک در مقتضی گرفته در مثال فوریت، اینجا را از باب شک در رافع گرفته، مثال معاطات را از موارد شک در رافع گرفته. اگه مقصود از مقتضی و رافع وجود ملاک، علم به ملاک و علم به ملاک و شک در بقای ملاک باشه، خب به مروشه گفته میشه که از کجا شما فهمیدید که اینجا ملاک هست، شک در مزاحمه، اونجا میگید که ادعا میکنید که ملاک در اصل وجود ملاک شک دارید. پس ما نمیتوانیم، یعنی کسی که قائل به تفصیل هست نمیتواند جریان استصحاب را بند بکنه، منوط بکنه به احراز ملاک، چون این امریه که از ید شخص خارجه. روی این حساب مراد مرحوم شیخ در اینجا این احتمال سوم نمیتونه باشه. اگر کسی این هرچند تعبیر بله کلام مرحوم شیخ به نظر بعضی ممکنه به این معنا در بیاد، بعضی خیال کردن که مرحوم شیخ مرادشون اینه، روی این حساب در بعضی از موارد اشکال کردن به مرحوم شیخ که شما از کجا اینجا این استصحاب رو جاری میکنید با اینکه اینجا مقتضی به معنای ملاک احراز نشده. ولی این اشکالات ناشی از اینه که مراد مرحوم شیخ رو به درستی اصلا در نیاوردن. مراد مرحوم شیخ از مقتضی این معنا نیست. پس احتمال سوم که مراد از مقتضی ملاک ملاکات موجود در مورد باشه، در متعلق باشه، این معنا نیست. این یک چرا؟ چون این امریست که مکلفین طریق برای احراز او ندارن، لا یعلم الا الله تبارک و تعالی. علاوه بر این که این بحث بله شک در این تفصیل بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع باید بر اساس همه مبانی تر بشه. خب ای اگه شما مقصود از مقتضی را ملاکات بگیرید، این فقط به مسلک علیه قابل تر هست که معتقد به وجود ملاکات در متعلقات احکام هستند. ولی کسانی که ملاک را در متعلق احکام قبول ندارند، اصل وجود ملاک را قبول ندارند، یا ملاک را در برخلاف مشهور عدلیه در خود جعل میدانند، نسبت به اونها که علم مقتضی وجود نداره، اصلا اونجا در خود متعلق ملاکی برای او فرض نمی کنن تا یه جا شک در بقای ملاک بشه، یه جا بر اساس او مبنا اصلا این تفصیل جا نداره. پس احتمال سوم که مراد از مقتضی ملاکات باشه به این صورت رد شده. میمونه فقط یه احتمال آخر که مقصود از مقتضی در مقابل رافع همون استعداد بقا و قابلیت شی برای بقا فی حد نفسی لولم یسر مانعون و رافعون باشه. مقصود از مقتضی اینه و این تفصیل هم در حقیقت برمیگرده به این که اگر مورد از مواردی باشد که استعداد شیل البقا فی حد نفسی لول المانع احراز شده، به طوری که اگر رافع نیاد مجرد انقضاء زمان، مجرد گذشت زمان باعث از بین رفتن این شی نمیشه، این شی استعداد البقا را دارد، در مقابل جایی که اصل استعداد البقا احراز نشده، به طوری که احتمال داده میشه که هرچند این شی همون با همون حالات و خصوصیاتش باقی هست، ولی در عین حال مجرد انقضاء زمان و گذشت زمان سبب منتهی شدن این وجود این شی بشه. از همون اول این وجودی که محقق شده به نحوی که مجرد انقضاء از همون اول محدود استعداد للبقا نداره، ولو رافی هم نیاد مانی هم نیاد، این فقط برای یک زمانی قرار داده شده، دیگه قابلیت بقا در زمان دوم را نداره. زمان اول که آمد و منقضی شد دیگه این شی معلوم میشه. شک در مقتضی به این معناست که ما استعداد البقا را احراز نکردیم، در مقابل شک در رافع جاییست که استعداد بقا را احراز کردیم. چطور؟ در توضیح اینجور گفتم به جهت اینکه اشیا رو ما در نظر بگیریم، گاهی یک قسمت اشیا اموری هستن که اینها قابلیت للبقا فی عمود زمان الالعبد را دارن مادامی که رافعی برای اون نیومد، مثلا ملکیت، زوجیت دائمیه، طهارت، نجاست، از اینا از این قبیله. اگه یه جایی شیء طاهر شد، این دیگه مجرد انقضاء زمان
از جهت زمانی محدود به وقتی نیست، مجرد انقضای زمان باعث از بین رفتن او نمیشه. برای از بین رفتن مزیل میخواد، ازاله میخواد، رافع میخواد. در مقابل بعضی از امور هستند که فی حد نفی قابلیت بقا در اونها احراز نشده، احتمال داده میشه که مقدار بقای او همون زمان اول باشه. مثلا در زوجیت انقطاعی اگر شک بشه و از همون اول نمیدانن که چه مقدار انشا شده، اگر اون زوجیت انشا شده به اندازه 2 ماه باشد، با گذشت 2 ماه بدون این که هیچ مانع و حائلی از ابراق و غیر ابراق بیاد، خود اون زوجیت کلا منتفی میشه. ولی اگر بله اون زوجیت به مقدار بیشتری قرار داده شده باشه، بعد از 2 ماه هم ادامه داره. این میشه از موارد شک در مختلی که عقل استعداد للبقا محرز نیست، در مقابل موارد شک در رافع که استعداد شیء للبقا لولا رافع لولا المانع محرزه. خب اینجا برمودن هم در کلام مرحوم آقای خویی در کلام مرحوم نائینی که ما باید مراد مرحوم شیخ و قائلین به این تفسیر را در این در مختزی همین احتمال 4 بدونیم. احتمال اول و دوم و سوم، اینها اگه کسی اینها را نسبت بده به قائل به این تفسیر، این اشتباهی است که در فهم مراد قائل به تفسیر کرده، به الا مراد اینها فقط احتمال 4 هست. این بله توضیحی که در کلام مرحوم نائینی و همینطور در کلام مرحوم خویی نسبت به مراد در مقام اول که مراد از مقتدی باشه. اصل اون چیزی که اینجا گفته شده در این که مراد مرحوم شیخ چیه، اصل این فرمایش مرحوم نائینی، فرمایش مرحوم آقای خویی، اصل فرمایش تمامه. جای البته ببخشید در اینجا یک مطلب اضافه هم هست در این که احتمال 4 را که خواستن درست بکنن، در کلام مرحوم آقای خویی یه توضیحی هست که بر اساس این توضیح احتمال 4 درست میشه و اون اینه که ایشون فرمود که دیگران که مقتضی را به معنای اول یا دوم یا سوم گرفتن، خیال کردن که مقصود از مقتضی بله مقصود از مقتضی متیقنه، مراد شیخ از مقتضی چون متیقن فرض کردن، اون وقت به هم کردن بر موضوع، هم کردن بر سبب. ولی این مطلب تمام نیست. مقصود از مقتضی در اینجا مقتضی جری عملی هست، جری عملی بر طبق متیقنه. مراد از مقتضی در حقیقت چون حیثیت جری عملی مورد نظره، متیقن من تازل حیث میشه. اگر متیقن مراد باشه از حیث جری عملی هست و صحیح در تعبیر اینه که بگن شک از جهت مقتضی، نه شک در مقتضی. شک در مقتضی، شک در مقتضی درست نیست، باید بگن شک از جهت مقتضی، یعنی از جهتی که نمیدونه اقتضا جری عملی دارد یا اقتضا جری عملی ندارد. این تو وقتی که مراد از مقتضی مقتضی من حیث جری عملی بود، طبعا با احتمال 4 مناسبت داره که در جایی که شیء استعداد للبقا داشته باشه، استعداد للبقا رو احراز کرده باشیم، یقین به او و متیقن بودن او مقتضی جری عملی هست. در جایی که شک در جایی که احراز کرده باشیم، یعنی شک در رافع باشه، اقتضا جری عملی هست. ولی اگر اگر استعداد للبقا احراز نشده باشه، مقتضی جری عملی دید. این هم توضیح که در حقیقت این توضیح داده شده برای اینکه همون نتیجهی که در کلام مرحوم نائینی هست که احتمال 4 متعین هست در تعیین مراد شیخ، احتمال 4 را درست کنه. مطلبی که ذیل این فرمایشات مرحوم آقای خویی مرحوم نائینی میشه گفت اینه که اصل این مطلب تمام، اصل این ادعا که محتملات در کلام مرحوم شیخ ولو در بلد و عم چهار تا هست، ولی مراد شیخ خصوص احتمال چهارم. اصل این مطلب تمامه که مراد شیخ فقط با احتمال چهارم سازگار جایه، نه با احتمال اول و دوم و سوم. ولی برای اینکه بگیم مراد دلیل بر این ادعا چیه، در استدلال نمیتونیم به اون وجوهی که در بله کلام مرحوم آقای خویی اومده به اون وجوه استدلال بکنیم، بلکه همونطور که در کلام مرحوم امام هم در کتاب استصحاب اومده، ما دلیل ما بر این که مرحوم شیخ مرادش از مقتضی استعداد شیخ للبقاء عبارات خود مرحوم شیخ دیگه. خود مرحوم شیخ اون وقتی که اقوال در مسئله را میخواد بیان بکنه، توضیحی داده که از اون توضیح مراد مرحوم شیخ در میاد دیگه. وجه اینه مرحوم شیخ در اون تقسیمات استصحاب فرمود، یکی از جایی که از عبارت مرحوم شیخ میشه استفاده کرد، خود عبارت مرحوم شیخ در تقسیمات استصحاب در تقسیم سوم فرموده که این از ساله تقسیم سوم من حیث و این نشک فی بقای المقتضی فی بقای استصحاب قد یکون من جهت المقتضی و المراد بهی از شک بله و المراد بهی از شک من حیث استعدادهی و قابلیتهی فی ذاتهی للبقا. خود مرحوم شیخ اینجور معنا کرده شک از حیث استعداد، خودش مثال بده که شک فی بقا اللیل و نهار و خیار القبر بعد از زمان الاول و قد یکون من جهت طرف المانع مع القطع به استعدادی للبقا. این خود عبارت خود مرحوم شیخه. خب از مثل همین عبارت ما در میاریم که مراد مرحوم شیخ چیه دیگه. بله در بعضی از موارد نوع عبارات مرحوم شیخ با این تفسیر مناسبت داره، بعضی از عبارات مرحوم شیخ ظاهر در خلاف او هست، مثل اون جایی که حرف مرحوم محقق را مطرح کرده، گفته که در مقام توجیه کلام محقق بر اومده، حرف مرحوم محقق مراد مرحوم محقق از مقتضی همون مقتضی تکوینی هست، مرحوم شیخ هم ظاهرا همون کلام محقق رو میخواد توجیه بکنه، پس باید به همون معنا بگیره. این قسمت های از عبارات مرحوم شیخ برخلاف ظاهر در خلافه، ولی با توجه به توضیحی که خودشون صریحا در شک در مقتضی داده، دیگه وجهی نداره که ما به این ظهور در موارد دیگه استدلال بکنیم.
نه
بله.
همین جهت فرق اینطور عبارت محقق مطلقی که تو ذهن هست، مانع تعبیر به مانع شده، شکی در مقتضی و مانع، خود همین فرق
داره.
شیخ
مقتضی
و رافع،
نه تعبیر، نه تعبیر مرحوم رافع، مراد از رافع اشکالی که میکنه که مرحوم محقق در این مرادش از مقتضی و مقتضی هست، مثال داره به عقد نکاح که مقتضی حلیته، عقد نکاح مقتضی حلیته، مراد از رافعه، رافعه در مقابل اینه، اون مقتضی اون با یا سببیت میسازه، منتها سببیت در محیط شرع به همون، حالا یا این رو اسمش رو سببیت تکوینی بگیریم یا سببیت شرعیه که همون موضوع باشه که احتمال دوم باشه، با احتمال دوم سازگاری داره. ولی این رو مرحوم در کلام مرحوم محفظ اینجور اومده، مرحوم شیخ که همون تفصیل مرحوم محقق را میخواهد استدلال بیاره برای او، تعلیل درست بکنه برای او، همون رو میخواهد درست بکنه. این قسمت از عبارت ظاهره در اینه که همون مناس، ولی با توجه به توضیحاتی که در جای دیگه خود مرحوم شیخ از مقتضی داده، دیگه وجه نداره که به این ظهور بخواهیم اخذ بکنیم. پس دلیل بر این که مراد شیخ در اینجا احتمال چهارمه، تعبیر خود مرحوم شیخ، تصریح خود مرحوم شیخ در موازه از این بحثه. و اما اون وجهی که مرحوم ناینی بهش استدلال کرده در بعضی از این، یا مرحوم آقای خویی استدلال کرده در نفی احتمالات، احتمالات قبلی، بعضی از اینها تمامه، ولی بعضی دیگه محل اشکاله. مثلا همین یکی از اشکالات این که مرحوم ناینی فرموده که اگر مراد از مقتضی منات حکم باشه، این دیگه امریست که لا یعلمه الا الله تبارک و تعالی، دست مردم نیست. خب این به مرحوم ناینی اشکال میکنن که اگه حرف مرحوم شیخ را بگیم، احتمال چهارم را بگیم، احتمال چهارم اینه که مراد از مقتضی شک در راوی جایی که استعداد للبقا را احراز کرده باشیم. استعداد از شیء للبقا را بخوام احراز بکنیم، چه راهی غیر از این داریم؟ غیر از رجوع به ادله شرعیه چیزی دیگه داریم؟ اونم باید از ادله شرعیه در بیاریم که ملکیت از اموری است که لا یزول الا به تحقق مزی، یا طهارت لا یزول الا لا ینتهی لا ینعدم الا به تحقق مزی. اگر بله اگر احتمال، یعنی در حقیقت همون اشکالی که شما بر اساس اون اشکال احتمال سوم را نفی کردید که این معنای سوم گفتید موجب سد اجرای استصحاب میشه چون طریقی ندارد مکلف برای احراز ملاکات، همین اشکال به احتمال چهارم هم وارد میشه که شما میگید که استعداد للبقا رو احراز کردید، امر رو دائم مدار احراز استعداد للبقا قرار دادید، استعداد للبقا رو از کجا احراز میکنید؟ غیر از دلیل شرعی رای دیگه‌ای که برای احراز ندارید. پس این نمیتواند دلیل بر نفی، مجرد این مطلب نمیتواند دلیل بر نفی احتمال چهارم باشه، چون اگه اینجور باشه اشکال به شما به احتمال نمیتونه دلیل بر نفی احتمال سوم باشه، چون اگه اینجور باشه احتمال چهارم هم این اشکال وارد میشه.